أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بحث مبسوطی که درباره آیه اجعل و سقایت الحاج بود گذشت. روایات وارد این بحث را هم ملاحظه فرمودید. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به این آیه طبق بعضی از روایاتی که در احتجاج آمده استدلال کردن، چه در یوم الشورا چه در موارد دیگر، فرمودند آیا شما می دانید که این آیه اجعلتم سقایت الحاج در شأن من نازل شده است؟ بر اساس تمامیت این گونه شأن نزول ها مانع اطلاق آیه نخواهد بود، یعنی آیه سقایت حاج به امارت مسجد الحرام را حسن فعلی می داند اولا، و اگر از کافر صادر بشود باعث ورود بهشت و جزای اخروی نمی داند ثانیاً، که آثار دنیایی رو به همراه دارد ثالثاً، و اگر از مؤمن صادر بشود هرگز همتای با جهاد فی سبیل الله نیست، رابعاً که بحثاش گذشت. در جریان تبشیر برخی ها این چیزی نقل کردن که ذات اقدس الهی در قرآن کریم نسبت به کفار و منافقین و مانع زکات تبشیر به عذاب داده است. این سه گروه را به عذاب بشارت داد که بشرهم به عذاب علیم، ولی ده گروه را به بهشت بشارت داده است که یکی از اون گروه عشره همه این گروه محل بحثند. در جریان تبشیر که فرمود بشرهم به عذاب علیم، هم درباره کفار است، هم درباره منافقین، هم درباره الذین یکنزون الذهب والفضه، اونجا اشاره شده است به اینکه این تبشیر معنا لغویش اون گزارشی است که در بشر اثر می‌گذارد، خواه مسرت بخش باشد خواه غمبار. اگر بشر را بشاش بکند این بشارت است، و اگر آبس بکند در هم فرو رفته بکند پژمرده بکند اینم بشارت است. بشارت یعنی خبری که در بشر اثر بگذارد، گرچه اصطلاحاً درباره اون مژده ها و خبرهای نشاط آور بتر است. درباره یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان، برخی ها بر این باورند که این از رحمت شروع شده است، که این تبشیر به لحاظ آسی هاست. اگر کسی معصیت کرد و در کنار عصیان این فضائل را تحصیل کرد، خدا بشارت می دهد در رحمت که با این رحمت گناهان او بخشوده می شود. اما رضوان بالاتر از رحمت است، که اینکه در همین سوره مبارکه توبه آیه 72 وقتی از رضوان سخن به میون می آید به عنوان رضوان من الله اکبر مطرح می کند. آیه 72 همین سوره مبارکه توبه این است که وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان و من الله اکبر که نطق جمله بر جمله است نه مفرد. این رضوان اکبر از غیر رضوان است، از اون جنات تجدی بزرگتر است، از اون مساکن طیب بزرگتر است، از اون جنات عدن بزرگتر است. لابد یک امر معنوی است که لقاء الله است و رضا الله است که از همه این نعم بزرگتر است. چون رضوان در همین سوره مبارکه توبه بزرگتر از سایر نعم به شما آمد، این که در آیه محل بحث و یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوانه، معلوم می‌شود که این تبشیر قوس صعود را طی می‌کند، از مرحله ضعیف به مرحله قوی می‌رود. یعنی اول رحمت است به لحاظ بخشایش عاصیان، بالاتر از او رضوان است. اما اون جنات مشترک است بین عاصی و مطیع، پس برای عاصی رحمت است به بخشایش گناه، برای مطیع رضوان است که اونها را به مقام رضای الهی که اکبر است میرساند، و اون جنات لهم فیها نعیم مقیم یه پاداش مشترک است بین همه. اما آیه که امروز محل بحث است این است: اما یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء این استحب الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. یه بحث ولایت است، یه بحث محبت. محبت را انسان نسبت به بستگان سببی نسبی و همچنین نسبت به امور متعلق به خود از قبیل مال، تجارت، مسکن مانند آن داشته باشد، فی نفسه حرجی ندارد. لیکن هنگام تزاحم با مطالب دینی نباید اونها محبوبتر باشند، بلکه مسائل دینی باید محبوبتر باشند. قهرم بحث در دو مقام خواهد بود، یکی به لحاظ ولایت است، یکی به لحاظ محبت. آیه قبل یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم ناظر به ولایت است، آیه بعد ناظر به محبت است. لذا در آیه بعد کفر را اخذ نفرمود، در آیه قبل کفر را اخذ فرمود. فرمود به این که پدرانتون و برادرانتون را اولیا قرار ندید، تحت ولایت اونها نروید. بالاخره پدر یه ولایتی داره که قیومیتی داره، و برادر مخصوصا برادر بزرگ که به منزلت الابد، اونم یه ولایتی داره. فرمود اگر اونها معاذ الله کافرن، تحت ولایت اونها قرار نگیری، حرف اونها رو گوش ندی، به زیامت اونها زندگی نکنی. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. چون این آیه درباره ولایت است و این ولایت برای فرزند و زن و قبیله و امثال ذالک نیست، لذا در این آیه از فرزند و زن و عشیره و قبیله و مال و امثال ذالک سخنی به میان نیامده، فقط از پدر و برادر سخن به میان آمده. فقط اینها را ولی خود قرار ندید که برابر راهنمایی به دستور اینها زندگی کنید. این استحب الکفر علی الایمان. اگر اینها کفر محبوبشون بود و ایمان مبغوضشون بود، درباره ثمود هم که فرمود و اما ثمود فهده اینا هم هست به هم بال هم علی الهدا، همین است. یعنی کوری باطنی محبوب اونهاست و بینایی باطنی مغضوب و مبغوض این هست. این گونه از افراد هم که در این آیه محل بحث قرار گرفتن، کفر محبوب اونهاست و ایمان مغضوب و مبغوض این هاست. این استحب الکفر علی الایمان، که این استحباب همون استحباب لغوی است. اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادن، یعنی کافرن می اندیشن و عمل می کنن، هرگز تحت ولایت این ها نروید. بعد هم فرمود و من یتولهم منکم، اگه کسی تحت ولایت این ها برود، تولی این ها داشته باشد، ولای این ها را بپذیرد، و اولئک هم الظالمون. این تصریح به اسم اشاره با آوردن ضمیر فصلی به نام هم و خبر رو معرفه یاد کردن، این نشانه کمال است. اگر حاصل نباشد کمال ظلم است. در این بخش نفرمود و من یتولهم منکم فانهم منهم، ولی مشابه این تعبیر که در باره اتخاذ یهود و نصارا آمده، تعبیر آیه این است من یتولهم منکم فانهم منهم، آیه 51 سوره مبارک مائده این است یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم. اگر کسی ولای اونها را بپذیرد، تحت سرپرستی اونها قرار بگیرد، به رهبری اونها حرکت کند، از اونها محسوب می شود. فمن يتولهم منكم فانه منهم. ولی در آیه محل بحث نفرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، بلکه فرمود و من یتولهم منکم و اولئک هم الظالمون. سرش این است که اونجا که فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، یعنی جزء یهودی ها و مسیحی ها محسوب می شود که اونها در بخشی از مسائل نبوت مبتلا به کفرند، در بخشی هم مبتلا به ظلم و مانند آن. و اگر کسی از اونها محسوب شد، یعنی از زمره کافر و زاده محسوب شده. ولی اینجا که در باره پدران و برادران است، وقتی بفرماید به من یتولهم منکم فانهم منهم، این دیگه تهدیدی به حساب نمی آید، زیرا بالاخره اونها پدرند و برادر. اگر کسی تابع حرف پدر بود، تابع حرف برادر بود، خب از اونها حساب می شود. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر می فرمود فانه منهم، یک مذمتی نبود، تقبیحی نبود، چون از اونها به عنوان یهود یا مسیحی یاد نشده. گرچه اگر هم می فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، بالاخره لازمش این بود که اینم جزء کسانی است که استحب الکفر علی الایمان، ولی به روشنی فعلای که هم دارمون نیست، نخواهد و نمی بود. لذا تعبیر آیه محل بحث با 51 سوره مبارک مائده کاملا فرق میکند. اونجا فرمود به من یتولهم منکم فانه منهم، و اما اینجا فرمود به من یتولهم منکم فعلای که هم دارمون. خب این درباره تولی و سرپرست پذیری و به عنوان رهبر انتخاب کردن و پیروی کردن است. ولی آیه بعد درباره دوستی است. این دوستی هم دو قسم است. یه دوستی طبیعی، خب انسان طبعا ارحام خود را دوست دارد، اموال خود را دوست دارد و ماننده. یه دوستی اختیاری است که بالاتر از دوستی طبیعی سعی تلاش کوشش کرده که اینها را به عنوان دوست اتخاذ بکنه. این دوستی اختیاری هم تا یه مرزی قابل قبول هست، ولی در هنگام تزاحم بین محبت این اشیا و اشخاص با محبت خدا و پیغمبر و جهاد فی سبیل الله، اگر در هنگام تزاحم اونها محبوب تر از معارف دینی و احکام و حکم دینی بودن، اونگاه تهدید ذیل آیه شامل شده. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر پدرانتون و فرزندانتون و اخوانکم و ازواجکم، برادرانتون و همسرانتون، آبا و ابنا و اخوان، اینها بستگان نسبی هن، ازواج بستگان سببی هن، عشیره هم بستگان نسبی هن. اگر جزء عشیره ازواج باشد که بستگان سببیه، و اموال اقترفت و ما اقتراف همون کسب است، اموالی که به دست آوردی و حرفه و پیشهی که دارید و تجارتون تخشون فساده ها، مساکنی که محبوب شماست، مورد پذیرش شماست، دلپسند شماست، راضی هستید از اونها. اینها اگر در حد امر طبیعی محبوب شماست عیب ندارد، اگر زائد بر حد طبیعی در حد محبت اختیاری اینها را محبوب خود قرار دادی بازم عیب ندارد، چون بالاخره حلال است. اما مرحله سوم، اگر این در تزاحم بین اینها و بین مسائل دینی اینها پیش شما محبوب تر بودند، اینجاست که این کار نارواست و تهدید الهی رو به همراه دارد. فرمود اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، این در تزاحم اگر اینها مانع انتصال دستور خدا باشد معلومه اینو محبوب ترند. فرمود اگر اینها محبوب تر بودن فتربصوا، منتظر عذاب الهی باشید، حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب این کار فسق است، یک به فاسق به مقصد نمی رسد، این دو لا یهدی نه یعنی لا یهدی تشریعا، چون خداوند همه را هدایت کرده و رتبا دعوت هم می کند، با بلاغ مبین هدایت می کند، دعوت می کند، با دلیل عقلی با دلیل نقلی دعوت می کند. این هدایت ایثاری مطلوب از هدایت پاداشی است به مانند آن. گرایشی در قلب فاسق ایجاب بکند این نیست، میلی گرایشی شوقی علاقی نه، حال طبیعی رها میکند، به وسیله علل و عواملی او را به مقصد برساند، یه همچه کاری هم نمیکند، چون اینها جز نعم خاصه الهی است. زیرا ذات اقدس الهی به مقدار نساب هم از راه فطرت و عقل در درون، هم از راه وحی و نبوت بیرون این رو کاملا هدایت کرده، چندین بار هم این بیمهری کرده باز زود لطف ذات اقدس الهی شامل حال او شده. و اگر کسی فاسق شد، چون مستحضرید این فاسق اینجا صفت مشبه هست نه اسم فاعل، یعنی کسی پیشش فاسق شد و این فاسق در او به نحوه ثواب رسوخ کرد، نه اینکه گاهی تم به فاسق میدهد. در این گونه از موارد وقتی گفته می شود ظالمین، فاسقین و وانندگان، قاله این موارد به صورت صفت مشبه است نه اسم فاعل. خب اگه کسی فاسق برای اون ملکه شد دیگه ذات اقدس الهی او رو به حالت عادی رها میکنه. پس اون هدایت تشکیعی تا آخرین لحظه هست، دعوت میکند، امر معروف و نهی از منکر دیگران نسبت بود تا آخرین لحظه هست، دعوت عقل در درون تا آخرین لحظه هست، دعوت نقل از بیرون تا آخرین لحظه هست. این هدایت هست، اما یه شوقی، یه گرایشی، علاقه، یه محبتی در درون او ایجاد بکند اینطور نیست، به وسیله یه خضراهی او رو به مقصد برساند که بشهد ایثار مطلوب، اونم نیست. اون هدایت ها که هدایت های خاصی است. گاهی میبینید آدم میل دارد به یک کاری، این میل که امر وجودی سرمانند عدمی که نیست، اگه امر وجودی که علتی دارد بلخت و از صنف امور ملکوتی هم از بدست هر کسی هم نیست، این برای میشه از جای دور آمده بلخت. این که شخص میل پیدا میکند به طرف فضیلت، این حاطف غیر بلخت از جای دور آمده، این همون هدایت پاداشی الهی، با اون میل با اون علاقه به سمتی حرکت میکنه. اگر یه همچه میل پیدا شد این بلکه نامه الهیست، نباید بی پاسخ بمون. این گونه از فیضها نصیب هر کس نخواهد شد، نصیب فاسق نمی شود و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب پس این کار فسق است، به ذات اقدس الهی فاسق را به مقصد نمی رساند. اما خب همین مقدار یعنی او به مقصد نمی رسد یا نه، وقتی وظیفه را ترک کرده است یک کیفر هم می بیند. در این زمینه چند مطلب رو ذات اقدس الهی تو قرآن کریم بازگو کرد، یکی در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله است که حزب الله رو معرفی میکند، میفرماید که مردانی که جزء حزب الله هم هرگز این چیزی نیستن که بستگانشون را که جدای از مرز اسلامن دوست داشته باشه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم حالا آیشه چطه فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم رد و ان آیشه حزب الله آیشه حزب الله و المفلحون. پس این گونه از مردان الهی کسانی که خارج از مسیر دینند رو برادر و پدر و بستگان سببی و نسبی باشه دوست ندارن. اما حالا اگر اینا جزء مؤمنین بودن اینا رو دوست دارن و دوستی طبیعی صله رحم هم رو همین میارن و رو دوست اختیاری هم باز دوست دارن، ولی هنگام تزاحم و امتثال امر الهی اینا از خودشون میگذارن که رسد بستگانشون. برای اینکه در آیه قبل از این فرمود بین که جاهد و فی سبیل الله و اموال هم و انفسه هم، چون هر کس دیگر رو میخواد برای خودش میخواد، حتی مادر کودک را برای خودش میخواد. اگر اون رنجور شدن مادر از ناله کودک نباشد که هرگز به فکر اون نیست. این مادر خیال بکند که به کودک علاقمنده، این طور نیست. گریه کودک باعث رنجوری مادر است. مادر برای اینکه این رنج را برطرف کند نمیخوابد، به او شیر میدهد تا او بخوابد و ننالد و این رنجور نشود. هیچ ممکن نیست کسی برای دیگری کار بکنه، بالاخره باید به خود آدم برگرده. و اگر کسی خودش فدای ذات اقدس اله میکند دیگه از اقوام سببی و نسبی هم یقینا میگذرد. خب پس مرحله اول در بخش محبت آن است که اگر اونها متدین نباشند، مردان الهی علاقه اونها را در دل خودشون اصلا ندارند. یک مرحله بعدی آن است که اگر اونها متدین و مؤمن باشند، مردان الهی هم از حب طبیعی برخوردارند، هم از حب اختیاری برخوردارند، در حد صله رحم تکریمشون میکنند. اما وقتی نوبت به تزاحم رسید که اون محبت بستگان سببی و نسبی بخواهد مانع امتثال امر الهی باشه، این کارو نمیکنن، چون همه اینها را در راه خدا قربانی میکنن، زیرا خودشون را قربانی میکنن از غیرم میگذرن. این که فرمود احب الیکم من الله و رسوله، یعنی نه تنها خودتون حاضر نیستید به جهاد بدید، بلکه برای خاطر اینها هم حاضر نیستید جهاد برید. فتربصوا، این فتربصوا میتواند مناسب با اون کریمه که فرمود اگر شما در نصرت و یاری دین کوتاهی کردید، فسوف یأت الله بقوم یحبهم ویحبونه و عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، مناسب اون باشد. یعنی شما اگر در نصرت دین یا مسامحه کردید، ذات اقدس اله کسانی را می آورد که اهل مسامحه نیستند و دین او را یاری میکنند. فسوفه یعت الله بقوم یحبهم و یحبونه. چون که در بخش دیگر هم فرمود به اینکه لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، فرمود این طور نیست که حالا ذات اقدس اله دست از دینش بردارد، شما نشد دیگری. و اینکه عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها هم در مجلس کوفه استدلال کرد به همین آیه، ناظر به همینه. وقتی از او سوال کردن که چجور شد جریان سیل شهدا سلام الله علیه، فرمود الهی صوب کتب الله علیه قد فبرز الی مزاجه. بالاخره به همین آیه مبارکه استشهاد کردن که اینا کسان هستن که کتب الله علیه قد فبرز الی مزاجه. این طور نیست که حالا ذات اقدس را انبیا بفرسته، رسول و رساله بفرسته و دست برداره از دین. صریحا اعلام شد فرمود انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، حالا شما نشد دیگری. این طور نیست حالا ما این همه زحمتی که انبیا کشیدن رها بکنیم به دست هر کسی. انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اما بالاخره آخرین کتاب را فرمود من حفظ میکنم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظین، اگه اونها هر کدام از اون آخر بود اونم حفظ میکنم. احب لکم من الله فتربس صفیت می جهاد میخواد، احب لکم من الله و رسولهی به جهادی مستبیدی، معلوم شد که مقام فعل است. اگر چونچه احب لکم من الله و رسولی باشد واقعا محبوب تر باشد، بالاخره باید سمتی بر اونا قائل باشد که محبوب تر است، این نیازی اون بر میگرده به مشکل اعتقادی. در مقام عمل هم فرمود اگر محبوب تر از جهاد فی سبیل الله باشد، یعنی این باعث میشد که شما اون جهاد فی سبیل الله نداشته باشید. خب این فرمود فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، این خداوند حتی یأتی الله بأمره هم میتواند از سنخ فسوف یأتی الله بقوم یحبهم یحبونه اذلة المؤمن اذلة الکافرین باشد، هم میتواند از سنخ اینایی که کتب الله علیه و قلب و برز و الی مزاجه هم باشد، هم میتواند از سنخ این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم باشد و مانند آن. فرمود بالاخره امر ذات اختصاص میرسد، اینطور نیست که حالا اجازه بدهد که بیگانگان بیایند بساط مذهب و دین را برچینند، اینطور نیست. خب و الله لا یهدی القوم الفاسقین، در این زمینی که ذات اقدس الا فرمود انبار طرفتون ها به تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و تردونه ها، احیانا بعد از این که آیت اذان من الله صادر شده است، اعلام براءت و اعلان براءت و وسیله از تعمید در فضای مکه پیچی، بعضی ها مشکل پیدا کردن. خب اگر چون که مشکین حق طواف ندارن و اگر حق ورود مسجد الحرام را ندارن، این وثنیین حجاز اگر به مکه میآیند برای زیارت کعبه و طواف اطراف کعبه میآیند. اگر بنا شد مشرکی وارد مسجد الحرام نشود، مکه که آثار دیدنی ندارد که اونو بیان مکه، که اینو باید برای کعبه میآیند. این همه مسافران و زائرانی که سال به کعبه مکه میآیند برای کعبه بود، اگر ورودشون در محدوده حرم کعبه مسجد حرام ممنوع شد، اونگاه وضع اقتصاد و معیشت پیشوران مکه در خطر، اینا جزا کرده بعد از اعلان برای این جزایشون. نه تنها برای مطیری خودشون نمیتونن تو مرد مسجد حرام بشن، بلکه وقتی این ندا پیچی، چون در عرفات گفته شد، در مشعر و منا گفته شد که هیچ مشرکی حق ندارد وارد مسجد الحرام بشود، هیچ کسی هم حق طواف ندارد عریانه، این اذان و اعلان عمومی که در مواقف زیاد به سمع همه زائران حرم رسید، این خوب به اطراف منتشر شد. دیگه کسی از خارج مکه اون روز، مگر برخی از قبائل محدود که اسلام آورده بودند، دیگه اون مشرکین رسمی حجاز که سالانه می آمدن در سوق و اوکاز و امثال زاره دیگه نمی آمدن. معیشت و اقتصاد مردم سرمایه‌داران مکه آسیب می گیرد. در این زمینه اعتراض کردن، جزا کردن و مانند. این می تواند ناظر به اون بخش باشد و می تواند نباشد، چون اون بخش را جداگانه در آیه 28 در سوره مبارکه توبه مطرح فرمود. فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حالا خود مؤمنین مشکل پیدا کردن، همینایی که ایمان آوردن اهل مکه بودن، همینها مشکل پیدا کردن. گفتن خب مؤمنینی که در داخل مکه که کمن، بخش مهم خرید و فروش تجاری در مکه به وسیله زائرانی بود که از بیرون می آمدن و غالب اونا هم الان مشرکن، و اینا وقتی نیاین مکه، اونگاه ما گرفتار فقر و تنگدستی می شویم. خود به این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، که راه دیگری هست برای حلال ارتزاق، نه این که حالا تنها راه حرام باشد. در سخت‌ترین موقع و تلخ‌ترین موقع هم فبود به این که فلیعبود رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. مگر مکه چی داشت؟ با اینکه خودش چیزی ندارد، یجبا الیه ثمرات کل شیء، تمام نعم در طول سال اونجا فراوان است. با اینکه خودش نظر کشاورزی، نظر دامداری چی ندارد. خب فبود این معجزه الهی است که اولا نمکر لهم حرما آمنا که یجبا علیه ثمرات کل شیء، مگه ندیدی وجود مبارک ابراهیم خلیل تراول دعا کرد و رزقهم من الثمرات، اون دعا مستجاب شده. لذا خدا فرمود ما هم امنیت شما تأمین کردیم، هم اقتصادتون رو. شما میرید در بیرون هستی از راهزنی، اینجا امنیت مطرح است و خودش هم نه منطقه است که جا برای کشاورزی باشه، نه منطقه است جا برای دامداری باشه. اون روز هم که مسئله صنعت مطرح نبود، یه احجار خشیدی اونجا بیشتر نبود، آبی هم نداشت مگر یه مختصر آب زمزم. خب فرمود به این که ما با این که هیچ راهی برای تأمین اقتصادتون نبود تأمین کردیم. اگر شما از تنگی معیشت حراسناکید فسوفی اغنی کمون لا من فرزهی شا این بدلا علی من حکیم. بنابراین اون آیه 28 فضا خاص خودش دارد، اما این آیه میتواند به عنوان اصل کلی بفرد به این که محبت سببی و نسبی، محبت اشخاص و اشیاء و اموال محدودی دارد. مادامی که به مرز مذهب آسیبی نرساند عیب ندارد، اما اگر مرز مذهب آسیبی رساند میشه فرض، کسی به مقصد نمیرسد و تهدید الهی هم به دنبال اوست. و الحمدلله.